سلام، 5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم، صدای ما را از رادیو آزادی رو یا موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. وزیر دفاع ملی افغانستان میگوید که قتل سربازان افغان در ولایت کنر رویه انتقامگیریشان را در مقابل دشمن تقویت میکند.
در مقابل کسایی که از بیرون مرزهای افغانستان سازماندهی میشن، همونطوری که مردان تابال نیروهای امنیتی با اونا رزم میدن، بعد از این ما مبارزه خواهد کردیم.
در این مورد در صدر گزارش های این برنامه با جزئیات خواهید شنید. گزارش شده که سرپرست سابق گروه طالبان پاکستان کشته شد. حکم بازداشت رئیس جمهور اوکراین صادر گردید. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان را از جوبین احمدی بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان سخنان والی کنر را رد کرده که گفته است محافظ قرارگاه اردوی ملی در ولایت کنر در حمله بالای پوسته اردوی ملی در این ولایت دست داشتند. و وزارت خارجه افغانستان گفتگوهای اخیر هیئت شورای عالی صلح افغانستان با برخی از مقامهای پیشین طالبان را با اهمیت می‌خواند. وزارت دفاع افغانستان این سخنان والی کنر را رد می کند که گفته است محافظ قرارگاه اردوی ملی در ولایت کنر در حمله بالای پوسته اردوی ملی در این ولایت دست داشتند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این حمله بسیار وسیع توسط صدها تروریست داخلی و خارجی پلان شده بود.
صدها دهشت افکن داخلی و خارجی از بیرون از مرز افغانستان داخل افغانستان میشن. در یک پلانی که بسیار دقیق از طرف بیرونی ها پلان گذاری شده بود، بالای دو پسته قاضی آباد معامله بشه.
شجاع الملک جلال والی کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت که قتل سربازان اردوی ملی در ولسوالی قاضی آباد از سوی همکاران افغانشان و طالبان پاکستانی طرح‌ریزی شده بود. اجساد این 21 سرباز افغان امروز طی مراسم خاص دولتی در کابل به خانواده هایشان سپرده شدند. وزیر مالیه پاکستان با رد دست داشتن کشورش در قتل 21 سرباز افغان میگوید که دستهای برای تیره ساختن روابط میان پاکستان و افغانستان کار میکنند. از حقدار امروز در یک نشست خبری با همتای افغانش در کابل کشته شدن این عساکر را تقبیح کرد، اما مشخص نساخت که کی در تلاش خرابی روابط کابل و اسلام آباد است. 21 سرباز اردوی ملی صبح وقت روز یکشنبه در ولسوالی غازی آباد کنر در حمله مخالفان مسلح کشته شدند. وزارت خارجه افغانستان گفتگوهای اخیر هیئت شورای عالی صلح افغانستان با برخی از مقامهای پیشین طالبان را با اهمیت می‌خواند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت که آنان به نتایج مثبت این گفتگوها خوشبین هستند. یک هیئت 4 عضوی شورای عالی صلح هفته گذشته در سفر به امارات متحده عربی در نشسته با شماره از مقامهای پیشین طالبان گفتگو کردند. در خبرنامه شورای عالی صلح افغانستان گفته شده که راه اندازی چنین نشست‌ها در داخل و بیرون از کشور در آینده نیز ادامه خواهد داشت. و خبر داخلی همین که وزارت مالیه افغانستان میگوید پاکستان وعده کرده که در کراچی و بندر قاسم برای ذخیره اموال تجار افغان یک منطقه را اختصاص دهد. حضرت عمر زاخلوال این موضوع را امروز در نشست خبری مشترک با وزیر مالیه پاکستان در کابل ابراز داشت. آقای زاخلوال این کار را یک سهولت بزرگ به تجار افغان خوانده و گفت:
برای افغانستان هم در بندر کراچی و هم در بندر قاسم یک ساحه خاص داده شود که افغانستان در اونجا سرمایه گذاری بکنه و کالاهای افغانستان در اونجا وقتی که میآیند ذخیره میشن و باز از اونجا انتقال پیدا میکنن.
قبل از این هم تجار افغان همواره شکایت کردند که اموالشان در بندر کراچی با ماها متوقف میمانند و حکومت پاکستان در این خصوص توجه نمی کند. خبرهای جهان را همکارم مقیم نایب تقدیمتان می کند.
یک دیپلمات ارشد امریکا با رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه پایتخت این کشور ملاقات کرد. ریچارد اوگلند، معاون وزیر خارجه امریکا در امور کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی، در این ملاقات با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، روابط دو کشور و اوضاع افغانستان را مورد بحث قرار داد. اعلامیه ریاست جمهوری تاجیکستان می نویسد در دو جانب روی اوضاع منطقه پس از خروج نیروها به رهبری ناتو از افغانستان در پایان امسال بحث کردند. هر دو طرف همچنان در مذاکراتشان روی جلب سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد تاجیکستان و مسائل مربوط به تطبیق پروژه‌های منطقوی بحث کردند. اوگلند که در مصروف دیدار از کشورهای آسیای مرکزی می باشد در سالهای بین 2003 تا 2006 میلادی به حیث سفیر امریکا در دوشنبه کار می کرد. رادیو مشعل رادیو آزادی از منابع محلی و استخباراتی در وزیرستان شمالی نقل قول می کند که می گویند سرپرست سابق گروه طالبان پاکستانی کشته شده است. این منابع گفتند اسمت الله شاهین بتنایی در نتیجه فیر مردان مسلح ناشناس در منطقه در نزدیکی شهر میرانشاه کشته شده است. گزارش ها می گویند راننده و دو محافظ بتنایی نیز در این درگیری کشته شدند. حکم گرفتاری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده ای اوکراین به اتهام کشتار دست جمعی صادر گردیده است. ارسین هواکوف سرپرست وزارت امور داخلی اوکراین این مطلب را امروز در صفحه فیسبوک رسمی این وزارت به نشر رسانده می نویسد که دوسیه رسمی در مورد کشتار مردان ملکی سلطلب باز شده که در آن یانوکوویچ و تعداد دیگر از مقامات سابق این کشور به خاطر دادن حکم کشتار این افراد مسئول شناخته شدند. واکوف گفت ویکتور یانوکوویچ آخرین بار در شبه جزیره کریمیا طرفدار به روسیه دیده شده است. رئیس پلیسی اتحادیه اروپا امروز دیدار دروزه اش را از کیف آغاز کرده با رهبران موقت درباره بحران سیاسی اوکراین و اتخاذ تدابیر برای یک اقتصاد باثبات در این کشور ملاقات می نماید. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین تجدید روابط با غرب را تعهد کرد. او که در تلویزیون اوکراین صحبت می کرد تاکید کرد که تلاش می کند روابط خود با روسیه را نیز حفظ کند. او همچنان واضح ساخت که پیوستن کیف به اتحادیه اروپا از اولویت های کاری وی به شمار می رود. ما باید به القاعده کشورهای اروپایی بپیوندیم. ما هم همچنان اهمیت روابط با روسیه را درک کرده روابط جدید منصفانه مساوی و بر بنیاد حسن نیت را با این کشور ایجاد می کنیم که در آن انتخاب اوکراین برای شمولیت در اتحادیه اروپا درک و در نظر گرفته شود. امیدوارم که این گزینه در انتخابات 25 ماه می امسال تایید شود. در این حال روسیه میگوید که این کشور تصمیم خواهد گرفت که بعد از ایجاد حکومت موقت کمک مالی و وعده داده شده به اوکراین را بدهد و یا نه. و روسیه باور دارد که مشاور امنیت ملی امریکا باید به جای روسیه از واشنگتن تقاضا کند که در منازعات بین المللی از قوا کار نگیرد. سوزان رایس دیروز گفته بود برای روسیه اعزام قوا به اوکراین یک اشتباه خطرناک خواهد بود. خبرگزاری های روسیه امروز از قول یک منبع وزارت خارجه این کشور گفتند ما ارزیابی تحلیلگرانه خانم رایس را بر بنیاد تکرار مداخلات نظامی امریکا در چند کشور جهان بررسی کرده ایم. این منبع همچنان میگوید سوزان رایس باید رهبری ایالات متحده را که اگر در صدد مداخله دیگر باشد از استفاده قوا برحذر سازد. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان چنین گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایینترین منفی 3، آسمان ابری، احتمال بارندگی ضعیف. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایینترین 6، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 18، پایینترین 2، آسمان ابرآلود و بارندگی ضعیف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 10، پایینترین 3، آسمان نیمه ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایینترین 9، آسمان ابری و بارندگی.
پنج و نه دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه قتل سربازان افغان در ولایت کنر روحیه انتقامگیری نیروهای افغان را در مقابل دشمن تقویت می کند. این را وزیر دفاع ملی افغانستان گفت.
اونا اگر تصور کنند با این عملاتشون روحیه ما را تضعیف کنند، نخیر، نه تنها تضعیف نمی کنند بلکه امور روحیه انتقامگیری ما نسبت به دشمنان مردم افغانستان قوی تر می شود.
مردم عام در مورد قتل سربازان اردوی ملی افغانستان توسط طالبان افغانی و پاکستانی چی میگویند؟
21 نفر ما را که زدن، امور خم اگر سلا بیده، ما امور خم با خود پاکستان زدیم.
جبهه ملی نجات افغانستان حمایتش را از نامزدی اشرف غنی احمدزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.
واشمند آقای دکتر اشرف علی احمدزی اعتماد حزب بزرگ ما را تقدیر نماید.
عبدالله عبدالله نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری برنامه های اقتصادیش را تشریح کرد.
افغانستان باید به مرکز کسب و کار و پل ارتباطی مطمئن منطقه تبدیل شد.
همچنان مصاحبه اختصاصی داریم با قیوم کرزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزی در کمتر از این یک ساعت میزبان شما هستم. وزیر دفاع ملی افغانستان میگوید که حمله دیروز در ولایت کنر حس انتقامگیری افغانان را افزایش میدهد. بسم الله محمدی این موضوع را امروز در مراسم ادای احترام به 21 قربانی این حمله گفت. در این میان شماری از تحلیلگران افغان میگویند که در حمله بر نیروهای اردوی ملی افغان در ولایت کنر پاکستان مستقیما دست داشته است. آنها همچنان عملکرد حکومت و وزارت دفاع ملی افغانستان را در مورد این حادثه مورد انتقاد قرار میدند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش میدهد.
اشاره های مستقیم به حمله دیروز در ولایت کنر به سوی پاکستان است، اما حکومت و وزارت دفاع افغانستان هم به خاطر عدم جلوگیری و نرساندن کمک به موقع در جریان این حمله مورد انتقاد قرار گرفتند. وزیر دفاع افغانستان امروز در کابل گفت وقوع چنین حملات حس انتقامگیری را افزایش می‌دهد. بسم الله محمدی در مراسم ادای احترام به 21 قربانی حمله دیروز گفت مخالفین با این گونه حملات روحیه نیروهای امنیتی افغان را ضعیف ساختن نمی‌توانند.
ما در مقابل کسایی که از بیرون مرزهای افغانستان سازماندهی میشن، میان به قتل و کشتار مردم ما، همونطوری که مردانه تا بال نیروهای امنیتی به خصوص اردوی ملی افغانستان با اونا رز میدن، بعد از این ما مبارزه خواهد کردیم. اونا اگر تصور کنن با این عملاتشون روی ما را تضعیف کنن، نخیر، نه تنها تضعیف نمیکنن بلکه ما امور روی انتقامگیری ما نسبت به دشمنای مردم افغانستان قوی تر میشه.
اما عملکرد وزارت دفاع افغانستان مورد انتقاد بسیاری افغان ها قرار گرفته است. شمار از کارشناسان به این باورند که نیروهای امنیتی افغان باید در مناطق سرحدی کشور تقویت شوند و جلوی حملات از آن سوی مرز افغانستان گرفته شود. یکی از این کارشناسان نورالحق علومی است. او بر رادیو آزادی گفت توانایی کشفی و استخباراتی افغانستان ضعیف است و همواره پس از وقوع حادثه هم از آن باخبر می شوند. بانک مقامات افغان به صورت مستقیم پاکستان را به این حمله متهم نکردند، اما نورالحق علومی میگوید که پاکستان همه روزه با افغانستان برخورد انتقام آمیز میکند. پاکستان یکانه کشور است که همیشه تلاش میکند از ضعف و ناتوانی ما و یا کدام خالیگاه استفاده کند. در این رویداد دست پاکستان را به صورت قطعی دخیل میدانم، اگر انتقام باشد و یا نه. همه روزه آنها کوشش میکنند تا از وطن ما انتقام بگیرند، چیزی که وزیر دفاع ما انتقام میگوید. یکانه انتقام ما این است که نیروهای افغان کارهای خود را به درستی انجام دهند. حالا در خواب هستند و باید بیدار شوند. در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت که حوالی ساعت 3 صبح شنبه در ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر صورت گرفت، 21 سرباز اردوی ملی افغان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در این حمله صدها تن از شورشیان داخلی و خارجی دخیل بودند. در این میان بکتاش سیاوش عضو ولسی جرگه افغانستان انتقاد بیشتر از حکومت و حلقات در داخل کشور دارد. آقای سیاوش از 5 روز به این سو یک حرکت مدنی را در حمایت از نیروهای امنیتی افغان آغاز کرده و درک خیمه در حالت تحسن به سر میبرد. او با رادیو آزادی گفت بیشتر تلاش میشود تا روحیه نیروهای امنیتی افغان ضعیف شود.
ما از دشمن گله نداریم. دشمن وظیفه‌اش کشتن است. یکی کشتن فیزیکی است که عملا دشمنان ما در برابر ما قرار دارن و مخالفین مسلح هستن، اما دومین بخش ازی از درون نظام سازماندهی میشه و این به شکل کشتن انگیزه و مورال نیروهای مسلح افغانستان است که بخش خطرناکتر و آسیب کلانتر این متوجه نیروهای مسلح میکنه.
در حمله دیروز مخالفین مصالح دولت 6 تن از اساکر اردوی ملی افغان را با خود بردند که از سرنوشت آنها تا حالا خبر نیست. ولی کنر گفته که 3 تن از اساکر پوسته ولسوالی غازی‌آباد با مخالفین مسلح ارتباط داشتند. طالبان با پخش خبرنامه گفتند که در حمله بالای دو پوسته اردوی ملی در کنر 35 سرباز افغان را کشتند. طالبان این را هم پذیرفتند که 2 تن از افراد امین گروه در حمله دیروز در کنر کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. رئیس جمهور کرزی این حمله را محکوم کرده و به همین خاطر سفرش را به سریلانکا به تعویق انداخته است. شمار زیاد از فعالان و افغانهای عادی در صفحات خود در فیسبوک با نشان دادن همبستگی با نیروهای امنیتی افغان تصاویر از مراسم ادای احترام به سربازان اردوی ملی را نشر و حمله دیروز در ولایت کنر را با شدیدترین الفاظ تقبیح کردند.
شنیدید که وزیر دفاع ملی افغانستان میگوید حوادث مثل حادثه ولایت کنر روحیه انتقامگیریشان را در مقابل دشمن تقویت میکند. والی کنر بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد طالبان افغانی و پاکستانی سربازان اردوی ملی افغانستان را به همکاری 3 تن از همقطارانشان به قتل رساندند. اجساد این 21 سرباز از ولسوالی غازی آباد ولایت کنر به کابل انتقال یافتند و در یک مراسم خاص به خانواده هایشان تسلیم داده شدند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل نظر مردم عام را در مورد قتل این سربازان پرسیده است.
محمد حسین ایدری هستم، باشنده شهر خراسان، ناحیه 16 شهر کابل. مرحومی که شهید شدن آرمانی داشتن که میخواست به خاطر وطنش، نسبت عشق به وطن خود که داشتن، میخواست خود فدای وطن بکنه و به می آرمان خود رسیدن. اما دشمنای بزدلی که به این حمله کردن یا به این حمله آور شدن، این یک حمله بزدلانه بودن، قسمی نبودن که سرزنا باید حمله میکردن که دخواب میبودن، یا مثال گفت حمله باید قسمی صورت بگیره که مرد مردانوار در میدان رقابت و در میدان محاربه باید صورت میگرد.
این نفر که در کنر کشته شد پاکستانی ها سرش طالب ها حمله کرد، اینا اگر مسلح کنه کل مردم ها. امروز که نیروی افغانستان کل افغانستان نگاه میکرد که ایتر نفر ما را سرش کشته برداده، کل سلاح بیده با سنگ و چوب ما پاکستانی میزید. بسیار جوان ما را برادر، بسیار 20-21 نفر ما را که زده، امور خم اگر سلاح بیده ما امور خم با خود پاکستان زدیم.
نا جان شیرین خود در راه حراست از تمامیت عرضی کشور از دست دادن، بخاطر دفاع از منافع کشور از دست دادن. شهید هرگز فراموش نمیشه و جایگاهش همیشه سبز خواهد بود. ولی خواست ما من حیث یک وکیل، من حیث یک شهروندی افغانستان است که بر همه وایداس از مدت 2 سال یا 3 سال به این طرف که مناطق خط مقدم جبهه کنر بارها مورد تجاوز قوای نظامی پاکستان قرار داره، ولی حکومت ما با تاسف که هیچ اقدامی نگرفته و هیچ احتجاجی صورت نگرفته. ولی از دولت تو تقاضا ما داریم که جدیت قاطع به خرج بده.
نظریات مردم کابل را در مورد کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی در ولایت کنر شنیدید. از میان این 21 سرباز که در ولسوالی غازی آباد کشته شدند، یکی هم امیر حسین جوان 25 ساله بود که امروز در کابل به خاک سپرده شد. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی به خانه این سرباز رفته و گزارش تهیه کرده است.
این فریاد و ناله های ده ها تن از بستگان یک سرباز کشته شده اردوی ملی است که به روز یک شنبه در ولسوالی غازی آباد کنر با جمعی از همسنگرانش به قتل رسید. آغوش مادر امیر حسین جوان 25 ساله غرق در اشک بود و قارب این جوان کشته شده نیز همراه با مادرش اشک می ریختند. مادر پیر و سرسفید امیر حسین از اومان ساعتی که از مرگ فرزندش اطلاع یافته تسلسل افکارش را از دست داده، پی هم می گیرید و می گوید پسرش برای حفاظت خاک و مردمش جان خود را از دست داد.
بچه ما خدمت داد اولاد کرد، بچه ما پندر شده مادر، وقتانی بخت کنده شوی، بچه ما می تر ایلان کرد که ما گوش نوتیش نمیسلی چپان ورده کوهستم خدمت میکنم در دل خود.
اعضای خانواده امیر حسین میگویند که از ولایت بامیان هستند و 20 سال پیش از آن ولایت در شهر کابل سکونت دارند. امیر حسین 4 سال پیش ازدواج کرده بود و حالا از وی یک دختر 8 ماهه به نام لیلا به جا مانده است. درد شکنجه‌آور مرگ و از دست دادن این جوان خانم وی را نیز وحشت زده ساخته است. این زن جوان در حالی که تلخ میگریست میگفت امیر حسین چند ساعت پیش از کشته شدنش به وی زنگ زد و گفت که در نوروز رخصتی گرفته و به خانه خواهد آمد.
یک دختر داریم، آخرین اینجا باشه گفتی من در نوروز میم اجازه میگیرم، یعنی ری احتیاط کن.
دوستانی که برای دلجویی این خانواده داغ دیده آمده بودند با لحن تند بر رئیس جمهور کرزه انتقاد کرده و می گفتند که بخشیدن و رهایی طالبان از زندان بگرام جفا در حق ملت است.
همه پادشاهیش قدمش زیر زبر شد، جوانا را دادیم خلاص کردیم، میگه چی کنی؟ دنیا را چی کنی؟ پیزش چی کنی؟ مرخ بشن به قاتلشان بر همشون نهلت جوانا رفت سر قبر پدرشان میشینه پادشاهی میکنه ولی طفل از یفین شدن به دیزن از بیوه شدن
دل باشد که طاقت کنه کل مردم اینمی تو شاید چیز خود.
در میان همین فریادها قد خمیده مادر امیر حسین که پیش از این نیز از بیماری قلبی رنج می برد با دیدن جسد خونالود پسر جوانش در تابوت خمیده تر شد و چندین بار از هوش رفت. در مراسم جنازه امیر حسین سرباز کشته شده اردوی ملی از حضور مقامات دولتی با خصوص وزارت دفاع ملی خبر نبود. جسد این سرباز با کمک شمارندکی از خویشاوندان و دوستان نزدیکش از خانه وی که در ارتفاع بلند تپه کارتینو شهر کابل موقعیت دارد بروی شانه های مردم پایین و به خاک سپرده شد. این در حال است که وزیر دفاع افغانستان به روز دوشنبه در مراسم سپردن اجساد 21 سرباز اردوی ملی به خانواده هایشان از فراهم نمودن هر و امکانات برای انتقال اجساد آنان به خانه هایشان تعهد نمود. در حمله صبح روز یکشنبه که به گفته وزارت دفاع افغانستان از سوی صدها مخالف مسلح داخلی و خارجی بر دو پسته عساکر اردوی ملی در ولسوالی غازی آباد کنر انجام شد 21 سرباز اردوی ملی کشته شدند. به گفته مقامات محلی کنر در این حمله دو تن زخمی شده و مخالفان مسلح 8 سرباز اردوی ملی را نیز با خود بردند.
انتخابات 1393 گزار مسالمت آمیز قدرت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. جبهه ملی نجات افغانستان حمایتش را از نامزدی اشرف غنی احمدزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. بیشتر در این مورد در گزارشی از جاوید حسنزاده بشنوید.
جبهه ملی نجات افغانستان به رهبری حضرت صبغت الله مجددی میگوید پس از بررسی برنامه‌های کاری نامزدان ریاست جمهوری تصمیم به حمایت از دکتر اشرف غنی احمدزی گرفت. مسئولان در این جبهه میگویند که در خصوص عملی کردن برخی از برنامه‌ها با اشرف غنی احمدزی به تفاهم رسیدند. ذبیح الله مجددی منشی عمومی جبهه ملی نجات به روز دوشنبه در یک گردهمایی در کابل که برخی شخصیت‌های جادی نیز در آن حضور داشتند حمایت این جبهه را از نامزدی دکتر اشرف غنی احمدزی اعلام کرد.
اسم جبهه ملی نجات افغانستان با قیادت پروفسور حضرت صبغت الله مجددی از کاندیداتوری محترم دکتر اشرف غنی احمدزی با تیم محترم انتخاباتیشان حمایت نموده و این موقف خویش را به ملت عزیز افغانستان و جهان اعلام می‌دارد. خواهشمندیم آقای دکتر اشرف علی احمدزی اعتماد حزب بزرگ ما را تقدیر نمایند، جریان‌های اسلامی و ملی را دست العین خویش و تیم محترم خویش قرار دهند.
آقای مجددی حراست از مقدسات دینی، اصل مشوره، قانونمندی و حاکمیت قانون، مجازات و مکافات، حمایت از قانون اساسی مردم بدون تبعیض و امتیاز و سپردن کار به اهل آن را بخشی از خواستهای دیگر این جبهه از آقای احمدزی خواند. حضرت صبغت الله مجددی رهبر جبهه ملی نجات و نخستین رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پس از سقوط رژیم دکتر نجیب در افغانستان است. از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری تا حال شمار زیادی از نهادها و چهره‌های سیاسی حمایتشان را از برخی نامزدان ریاست جمهوری اعلام کردند. از سوی دیگر دکتر اشرف غنی احمدزی میگوید که در صورت برنده شدن در انتخابات با خواست جبهه ملی نجات توجه میکند.
یک اعتبار معنوی و تعهد اجتماعی که تمام ارزش‌های که این جامعه با ثبات، با رفاه، با صلح، با تعارف اقتصادی و با عزت برسانه ما متعهد بکنه.
آقای احمدزی در این حال توجه به حقوق زنان، جوانان و طبقه فقیر را از دیگر برنامه های کاریش در آینده خواند و گفت که تبعیض در فرهنگ سیاسی و جان نخواهد داشت. اما برخی مردم با وعده های نامزدان این کمپاین های انتخاباتیشان به دیده شک نگریسته و میگویند در گاه این وعده ها روی حرف باشد مشکلات موجود در کشور برطرف نخواهد شد.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت تلاش.
از امروز تا فردا
رئیس جمهور برای ما باید زمینه کار مساعد بسازه.
از رئیس جمهور آینده میخواهیم که تا با ما صلح و امنیت بیاره.
از رئیس جمهور ما میخواهیم که با ما کار بکنه.
از موج‌های رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 11 تن در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کاندید هستند. می خواهید در مورد این نامزدان بدانید؟ بیوگرافی های آنان را در وبسایت رادیو آزادی یافته می توانید. همچنان مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی در وبسایت ما قابل دسترسند. آدرس ماست www.azadiradio.com. همچنان در نیمه دومین ساعت مصاحبه اختصاصی داریم با قیوم کرزی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. عبدالله یکی از نامزدان این انتخابات امروز در یک محفل برنامه‌های اقتصادیش را در پارک صنعتی پل چرخی کابل تشریح کرد. در این محفل آقای عبدالله گفت که در بخش آموزش کارگران و ایجاد فابریکه‌ها تلاش خواهند کرد. جوبین احمدی گزارش می‌دهد.
با سلسله مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، دکتر عبدالله یکی از این نامزدان بروز دوشنبه برنامه های اقتصادیش را در کابل بیان کرد. آقای عبدالله تقویت و گسترش اقتصاد کشور و حفظ دستاوردهای گذشته را در اولویت های کاری خود جهت رشد اقتصاد کشور بیان کرد و ای تأکید دارد که ذهنیت اتکا به خود در اقتصاد کشور باید تقویت شود.
افغانستان باید از یک کشور مهاد به خشکی آسیب پذیر مصرفی فقیر و با اقتصاد بی‌پایه به مرکز کسب و کار و پل ارتباطی مطمئن منطقه تبدیل شود. ذهنیت اتکا به خود باید ترویج بدیم.
آقای عبدالله می گوید که در برنامه های اقتصادی او ایجاد مرکز خدمات عامه برای رفع مشکلات تجار و بهبود در فعالیت های آنان نیز گنجانیده شده است. در این حال او می گوید در صورت پیروزی در انتخابات سال آینده در قسمت آموزش کارگران مسلکی و حرفوی و ایجاد فابریکه ها تلاش خواهند کرد. اما شماره صنعتکاران و تجار افغان می گویند که نامزدان آنچه را تعهد کنند که در صورت موفق شدن باید قادر به تطبیق آن باشند. ببرک یکی از این تاجران میگوید که قبلا نیز چنین وعده ها به مردم داده شده اما در عمل پیاده نکردیده است.
حال ما خودم کاربر تجار پیشه دارم، ما میاله فعلا در مشکلات ها دیم کارا ما خودم بندستم، مگر این وعده ها بسیار داده شده، در این وعده ها کس عمل نکرده. در امروز گفتار از یه استقبات یا میتقاضایی که یا میکنن اگر بر عمل کنن صحیح سکر.
در این حال صنعتکاران افغان از نامزدان ریاست جمهوری میخواهند که حمایت از صنایع در کشور را باید در صدر برنامه هایشان قرار دهند تا آنان بتوانند نیروی کار را تقویت نموده و زمینه بیشتر اشغال برای مردم فراهم گردد. کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ 13 دلو آغاز شده و تا 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد. تا حال این نامزدان با راه اندازی محافل، گرد همایی ها و مناظره ها برنامه های کاری آینده ایشان را با مردم شریک ساختند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پنج و 27 دقیقه شام به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی بشنوید. وزارت خارجه ترکیه افتتاح دفتر طالبان در آن کشور را رد کرد. پیش از این گزارش های وجود داشتند که در ادامه تلاش های صلح افغانستان دفتر سیاسی طالبان در شهر انقره ترکیه افتتاح شده است. بیشتر در این مورد در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
ترکیه دیروز گزارش رسانه‌های پاکستان را رد کرد که گویا برای آغاز گفتگوهای صلح افغانستان که از مدت‌ها متوقف شده بود دفتر سیاسی طالبان در شهر انقره گشایش یافته است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که خبر گشایش این دفتر را نشریه فرانتیر پست پس از آن پخش کرد که در آغاز این ماه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه در انقره با هم دیدار کردند. حالا وزارت خارجه ترکیه گزارش‌ها در این مورد را رد کرده و میگوید هیچ دفتر برای طالبان در انقره گشایش نیافته است. فرانتیر پست گفته بود که یک مقام ارشد استخبارات پاکستان در انقره با مشاور سیاسی ملا محمد عمر رهبر طالبان دیدار کرده است. پیش از این ترکیه از پروسه صلح افغانستان اعلان حمایت کرده و گفته بود حاضر است تا دفتر طالبان در خاک آن کشور گشایش یابد. مسئله باز شدن دفتر برای طالبان در ترکیه و عربستان سعودی پس از آن مطرح شد که دفتر طالبان در ماه جون سال 2013 در قطر گشایش یافت، اما این دفتر پس از اعتراض‌های حکومت افغانستان بعد از یک مدت کوتاه دوباره بسته شد. در این اواخر گزارش‌هایی از دیدار نماینده‌های طالبان با هیئت شورای عالی صلح افغانستان در امارات متحده عربی نشر شده است و شورای عالی صلح با نشر یک اعلامیه برگزاری این نشست را تایید می کند. اما طالبان در اعلامیه خود برگزاری این گفتگوها را رد کرده و می گویند که شرکت کننده های این نشست از طالبان نمایندگی نمی کنند. گفته می شود که در این نشست ملا آقا جان معتصم که یکی از اعضای سابق شورای کویته بود شرکت داشت. او در سال 2010 میلادی در نتیجه یک حمله افراد مسلح ناشناس در شهر کراچی پاکستان زخمی شده بود و پس از آن در ترکیه زندگی می کند. حکومت افغانستان با توجه به آنکه اخیراً طالبان به حملاتشان در کشور شدت بخشیدن می خواهد تا گفتگوهای صلح با سرعت به پیش رود تا پیش از خروج مکمل نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 به مصالحه با مخالفین مصالح دولت دست یابد.
جاوید نعیمی گزارش می داد. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از همکار مقیم نایب بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان این سخنان والی کنر را رد می کند که گویا 3 محافظ یک قرارگاه اردوی ملی در ولایت کنر در حمله بر پوسته اردوی ملی دست داشتند. وزیر مالیه پاکستان با رد دخیل بودن کشورش در قتل 21 سرباز افغان می گوید که دست های برای تیره ساختن روابط میان پاکستان و افغانستان کار می کنند. وزارت مالیه افغانستان میگوید پاکستان وعده کرده که در کراچی و بندر قاسم برای ذخیره اموال تاجر افغان یک منطقه را اختصاص دهد. رادیو مشعل رادیو آزادی از منابع محلی و استخباراتی در وزیرستان شمالی نقل قول میکند که میگویند سرپرست سابق گروهی طالبان پاکستانی کشته شده است. حکم گرفتاری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده ای اوکراین به اتهام کشتار دستجمعی صادر شده است. رئیس پالیسی اتحادیه اروپا امروز دیدار دروزه اش را از کیف آغاز کرده و با رهبران موقت درباره بحران سیاسی اوکراین و اتخاذ تدابیر برای یک اقتصاد باثبات در این کشور ملاقات می نماید. صدر زمان روسیه و ارمنستان امروز برای بحث روی روابط دو جانبه بین دو کشور در شهر سوچی روسیه ملاقات کردند. و روسیه باور دارد که مشاور امنیت ملی امریکا باید به جای روسیه از واشنگتن تقاضا کند که در منازعات بین المللی از قوا کار نگیرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در آغاز برنامه گفتیم مصاحبه اختصاصی داریم با قیوم کرزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. پس از پخش این مصاحبه سید فتح محمد بها با آقای کرزی برنامه زن و زندگی را بشنوید.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
شنونده های گرامی سلام، در ادامه گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری، این بار با عبدالقیوم کرزی در مورد برنامه ها و ختمش وی گفتگو کرده ایم. قیوم کرزی برادر رئیس جمهور کرزی در سال 1326 هجری شمسی در قریه کرز ولایت قندهار متولد شده است. عبدالحد کرزی پدر و یکی از بزرگان قومی با نفوذ بود که در دوره حکومت ظاهرشاه عضویت شورای ملی را هم داشت. قیوم کرزی تعلیمات ابتداییش را در مکتب میرویس خان نیکه در قریه کرز قندهار انجام داده و در رشته سیاست و اقتصاد در ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده است. وی در سال 2001 میلادی در کنفرانس بن در رابطه با افغانستان نیز حضور داشت. قیوم کرزی همچنان در لایجرگه های اضطراری قانون اساسی و مشورتی برای امضای توافقنامه های همکاری استراتژیک و امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا اشتراک داشته است. آقای کرزی در سال 1384 هجری شمسی به حیث نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه انتخاب شد، اما سپس وی به تصمیم خودش از این وظیفه کنار رفت. این نامزد ریاست جمهوری سال آینده بعد از آمدن به افغانستان مصروف تجارت بود و در حال حاضر نیز صاحب چندین رستوران در آمریکا می باشد. وحیدالله شهرانی وزیر پیشین معادن و پترولیم به حیث معاون اول و ابراهیم قاسمی به عنوان معاون دوم قیوم کرزی برگزیده شدند.
تشکر کرده صاحب که بر ما فرصت مصاحبه را دادین. اول
تشکر به حضرت.
در آغاز ما می‌خوایم بپرسم که علت از اینکه شما تصمیم گرفتین که خود در انتخابات نامزد بسازین چی بوده؟ آیا به خاطر از اینکه شما برادر رئیس جمهور فعلی افغانستان هستین یا کدام علت دیگه داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رادیو آزادی و از شنوندگان رادیو آزادی درشان سلام می‌گم. نخیر، ما یک فرد افغانستان هستم. ما 40 سال آخر برای از اینکه بدبختی‌های سیاستی روز از بین بره مبارزه کردیم، راه های رو انتخاب کردیم، که در سیاست که جنگ ها را وسط نده و برای پروگرام های صلح کار کردیم، پروگرام های آشتی کار کردیم و همیشه از رای جربه ها پالوی تنظیم هایی که در جهاد بودن پالوی از ها و همکاریشان برای موفقیت آزادی افغانستان کوشیدیم و نیروی پروسه که آل ما داریم دهی سهیم بودیم از بون تا با آلی را ما به اینمی نظام اعتقاد داریم و میخواییم که تداومی این نظام رو میخواییم، اما جدا این نظام به اصلاحات ضرورت دارم، میخواییم که به طرف اسلام.
با چی برنامه تازه و ویژه شما وارد رقابت انتخاباتی میشین که میخواین ببین با مردم که شما رای از اون را کسب کنین؟
اول خب ما اصلاحات میخواییم، دوم من فکر میکنم که جنگ و فساد از دو خبیثترین عامل بدبختی جامعه ما در افغانستان شده. ما میخواییم که سری پروگرام صلح کار کنیم و ما میخواییم که فساد از بین ببریم و برای فساد بردن کاملا برنامه داریم که جزء اولش موجودیت اراده سیاسی در حکومت افغانستان خلق کردن است که مقابل فساد مبارزه کنه.
یعنی میگن تا به حال اراده قوی وجود نداشته به خاطر از بین بردن فساد، گرچه تلاش های وجود داشته چندین اداره کار میکنه عملا.
بدبختانه من فکر میکنم که چندین بدبختی های بود که این پالیسی موفق نشد. اول مقرره ها بنابر روابط سو نه بنابر مسلک، دوم کارشکنی ما بین ارگان های حکومت، ارگان های مهم حکومت که فساد از بین ببره همکاری موجود نیست و ما اسلام میکنیم میره و ما آرزو داریم که در برزد فساد مردم محترم ما و بالخصوص مطبوعات افغانستان، مطبوعات آزاد افغانستان هم رای حکومت بر ضد فساد و مبارزه علیه فساد همکاری کنه. ما میخواهیم که یک رژیمی مکافات و مجازات وجود بیه، کسی در حکومت نباشه، نه در قضا، نه در سرانوالی و نه در قویت های امنیتی که چشم خود از فساد پت کنه و بگه که برادر یک کسی هست یا این بچه کاکا یک کسی هست. فلیازا بدون عزیز، بدون فساد و بدون قطع جنگ هیچ کار به افغانستان پیش رفته نمیتونه و ما اصلا صفحه سیاست کاری نو شروع میکنیم. نظام ما، حکومت ما اقتصاد محور میباشه، سر خدمات کوشش میکنه. شرم است برای هر سیاست مدار که قرن 21 مردمشان او پاک نباشه باشه برای دندان کشیدن یا این تا هندوستان تا کراچی رو میره که خدمات طب در وطن ما نیست. ما میخواییم که کیفیت معارف بلند بره، کیفیت خدمات بلند بره. کمیت البته هست، این نظام یک این حکومت یک حکومتی موفق بود زیر شرایط، اما ما میخواییم که
چی فکر میکنین همین مشکلات را که شما گفتین که در جریان 10 سال 12 سال گذشته وجود داشته مقصر اصلی از این کی بوده؟
مقصر از این 35 سال نامنی سیاست های اواره و ماجراجوی اقتصاد مافیا زورگویی و ملکوت طایفی افغانستان و 35 سال خرابی افغانستان در 12 سال کسی از بین بردن.
ما فکر نمیکنین فرصت های زیادی بود، کمک های زیادی صورت گرفت اگر واقعا کار میشد از بین میرفت این مشکلات؟
ما این حکومت یک دوره 3 ساله را یک مرحله ما و موفق میدانم به حجم مشکلاتی که افغانستان داشت واقعا کار شده، در باسازی، در سرکسازی، در معارف، در طب، اما ای کافی نیست. ما میخواییم که چیزی که در این حکومت شده او را نگاه کنیم و تقویه کنیم، کارهایی که نیم شده نیمی دیگه شما پورا کنیم و کارهایی که نشده از نو شروع.
چی نبا حکومت را؟
این حکومت ما مثبت می اندیشیم، ما به طرف گذشته نمیریم بلکه به طرف آینده میریم. ما می خواهیم که اینمین ما آرزو داریم که افغانستان به حیث یک پل اقتصادی برای تمام جهان در چوکاتی زیربناهای اقتصادی و در چوکاتی قوانین نو مدنی اقتصادی آمادگی بگیره که جهان برای سرمایه گذاری آماده باشه، اینجا در افغانستان همسایه ما باشه و منطقه ما باشه، برای از اینکه یعنی مناسباتی کنر ما بین دول تغییر میتیم و ما میریم به طرف یک
بس. شما اگر
بنیادسازی مدنی.
بله، اگر رئیس جمهور افغانستان میشین در انتخابات پیروز میشوین، یک مشکل که یک انتخاب وجود داشته که حکومت بر اساس مصلحت های قومی و این مسائل ایجاد شده بوده، شما چنین چیزی در نظر نخواهد گرفتید؟
ما ارادتا تیم خود بر مسلک، تجربه، تخصص و تعلیم، و ما تاکید میکنم که شنوندگان ما بشنوه، بنا بر گذشته پاک که در تکالیف 35 سالی افغانستان ما سهم نداشتیم، و از اینجا ما شروع میکنیم این شروع و نتی به نهایت لازم و خوب است که ما حکومتی مسلکی را بسازیم، یک حکومتی که بتانه که اراده سیاسی را داشته باشه که فساد از بین بره، که اراکن امرای ما است که فساد تقویه نمیکنه، تضمین صلح را میکنه. فلیازا ما برای مردم نجیب افغانستان سرشان صدا میکنم که در رای گیری که ما در انتخابات یا به یک نفر یا نیمه رای نمیده، برای معاون اول هم رای میده، برای معاون دوم هم رای میده، و یا بالخصوص سری گذشته ای اشخاص کاملا فکر کنه که آیا در این تیم امین نیت به وجود آمده میتانه که اصلاحات بره، که فساد گم کنه، که زورگویی را گم کنه، که اقتصاد مافیایی را گم کنه. ما نمیخواهیم که حکومت یک دفعه باز تقسیم شود، ما میخواهیم که قدرت بایسی مسئولیت بشناسیم، و ما میخواهیم که مسئولیت نهادینه بسازیم در چوکات دموکراسی و دورگانای حکومتی.
تشکر. خب، یک نگرانی که وجود داره از طرف بعضی نامزدها و بعضی از نهادهای جامعه مدنی مطرح شده، دخالت یا هم حمایت حکومت افغانستان از یک نامزد مشخص است. آیا شما چنین نگرانی را دارید؟
آرزوی ما است که برای منافع اولیای وطن، برای انتخاب یک حکومت مشروع، برای تادابگذاری خوب دموکراسی، مشروع دموکراسی برای 100 سال و 200 سال افغانستان، حکومت خود مستقل از انتخابات کارای خود کنه. ما میخواهیم که یا حکومت ما در چوکاتی با برآوردن امنیت خوب در چوکاتی از مداخله حکومتی پرهیز کنه، و این یگانه رایش که یک قدم رو میورداریم برای سعادت و نیکبختی افغانستان و برای یک حکومت خوب افغانستان و مشروع.
چنانچه همه تعهد حکومت افغانستان و شخص رئیس جمهور کرزی تعهد کرده و تأکید کردن که نباید مقامات حکومتی و حکومت در انتخابات دخالت داشته باشند. خب، شما در آغاز صحبت‌هایتان گفتین که یکی از برنامه‌هایتان تامین صلح در افغانستان بود. چگونه شما صلح تامین خواهد کردین و چگونه خواهد تونستین که مخالفان مصالحه را که در 12 سال حاضر به مذاکره نشده شما اونا را قانع بسازین به این کار؟
شما ببینین در چوکات فلسفه صلح و از بین بردن جنگ، در چوکات مدنیش هم تاکید میشه که برای ختم جنگ و برای برآوردن صلح بین طرفین و یک جهتی به طرف و میانجی این مشروع میتونه که بین طرفین یک پیشنهاد صلح رو بوجود بیاره و سر از این موافقه کنه، و ما یک کلتور سیاسی بسیار غنی در این چوکات داریم که بین قریجات و بین ولسوالی و بین اقوام و بین اشخاص اگر منازعه میشه، همیشه از رای از طریق جرگه و از طریق شوراها مردم قدم میوارداره و صلح رو بوجود میاره. ما سر ازی تاکید میکنیم که مردم افغانستان بهترین جایگاره داره که یک جهتی بهترف و میانجی رو بوجود بیاره.
اما یک نخواد وجود داره آقای کرزی که به نام شورای صلح هست، شما به کارهای اینا باور ندارین به شورا؟
نه خیر صاحب، او خود یک چوکات حکومتی است. ما تمامی حرفا و پروگرامای صلح که هر کس داره تایید میکنیم، اما متاسفانه این خود 5 سال است، متاسفانه کدام نتیجه نداد. این از این خاطر است که یک تشکیل حکومتی است. ما آرزو داریم که یک تشکیلی مردمی مشروع از طرف علمای کرام، از طرف سران قوم، از طرف نهادهای مدنی، از خانم ها و مردم تعلیم یافته و قشر جوان مشارکت کنند و یک نمایندگی بهترف و میانجی را به وجود بیاره که طرح صلح ما بین حکومت با ما بین مخالفین مسلحش به وجود بیاره و ما کاملا پشتی قسم یک پروگرام استاد
بله. خب مسئله مهم دیگه که از توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا است که جنجال ها رویش ادامه داره هنوز هم، نظر شما در مورد اهمیت از این توافقنامه چی است؟ آیا اگر شما در انتخابات پیروز میشوین این توافقنامه را امضا خود کردین اگر در دوره حکومت فعلی امضا نشد؟
بله ما امضا میکنیم.
چرا این دو شرط را که رئیس جمهور کرزی مطرح کرده فکر نمیگه که مهم است؟
شرطی که جناب رئیس صاحب داره بسیار مهم است، یعنی واقعا بسیار مهم شرط است، اما لوی جرگه عنانوی افغانستان فیصله قاطع را به وجود آورد که باید امضا شود. ما میتونیم که در حکومت آینده اگر به فضل خداوند و اراده مردم افغانستان موفق شویم سر این مسائل پشت درهای بسته با آرامی امرای دنیا مذاکره کنیم تا که به یک حل برسیم. اما ما به کلتور سیاسی افغانستان عنانوی و سیاسی افغانستان که جرگه هاست و شورا هاست زیاد احترام دارم. یگانه مرجیس که برای مسائل افغانستان، برای مسائل جنگ و صلح افغانستان یک مرجع استوار سری رای مردم است و ما میره قبول کردیم که تصمیمی از یا قاطعی بود و باید این پیمان امضا شد.
واسه رحمتش اگر صحبت کنیم، شما چقدر مهم میدونین از کدام جهت؟
سعی کنیم اینجا ما افغانستان در یک حالت گذار است، هنوز جنگ ختم نشده، صلح پایدار نشده، دموکراسی ما پایدار نشده، حکومت های ما در یک ارگان های حکومتی ما در حالت بسیار استراری بیش میره، روابط تنوز هم سری زوابط مقتدر است و ما سکتور امنیتی ما اقتصاد ما نیازمندی دنیای بین المللی را داره، هنوز ما به پای خود استاد نشدیم. لوی جرگه مشارطی افغانستان واقعیت بینانه تمام این مسائل سعی کده قاطع فیصله کد که ما باید این پیمان امضا کنیم. هیچ مسلمان و هیچ افغان حاضر نیست که قوای خارجی را در ملک خود بپذیره بدون از اینکه اشد ضرورت برای ثبات افغانستان و برای ارتقای اقتصادی افغانستان نبینه. ولی از مردم حالت خود سر کده واقعیت بینانه از در چوکاتی وطن دوستی واقعیت بینانه خود این فیصله را کرد که ما برای همکاری های دنیا برای یک مدتی گذار ضرورت داریم که تا سکتور امنیتی ما تقویه شود و تا اقتصاد ما تقویه شود که ما بتانیم که کاملا سر پای خود استاد باشیم و ثبات و امنیت را.
و موضوع اخیر هم میخواییم که دور شمی است که برنامه یاتر شما به خاطر عدالت انتخابی در کشور چی است اگر پیروز میشین در انتخابات؟
خب شما سعی کنین ما در جهان هم همیتون حالات در جامعه دیگه هم آمده، بهترین مثالش افریقای جنوبی است و نلسن مندلا که زعیم آسیا بود 20 سال در بنی خانه بود یا زیادتر و یکی بر آمد به خیر وطن، برای سعادت وطن، برای پایدار ساختن دموکراسی گذشته را سلامت کرد و برای دید.
شما می کسایی که در جنگ ها دخیل بوده و متهم هستند به نقض حقوق بشر و دست داشتن در جنگ های داخلی و قتل هزارها تن از باشنده های افغانستان، شما می خواهید گناه بخشیده شوند؟
ما به این عقیده هستم که ما باید به طرف آینده به ثبات افغانستان برای گذار از این حالات بریم برای آینده و ما نمی خواهیم که در افغانستان باز یک ورقی ماجراجویی و ورقی جنگ و بی اتفاقی باشه.
اما این مردم که قربانی دادن اینا خواهان تطبیق عدالت هستن، باز اینا چی میشه؟
حق الاب واقعا موضوعی قانون است، هیچ کس نه رئیس جمهور نه کدام کسی او را میتانه که ببخشه. او راهای قانون ما تقویه میکنیم، محاکمه تقویه میکنیم و او یک مسئله جداست. اما به طور عموم ما نمیخوایم که سر سعی کنیم و ما نمیخوایم که گذشته را بسیار تاکید سر گذشته کنیم. ما میخوایم که به طرفی آینده بریم و آینده درخشان و پرثبات.
تشکر میکنیم از محترم قیوم کرزی، یکی از نامزدان ریاست جمهوری صلاح الدین در افغانستان.
زن و زندگی.
ایوان محمد که ما تو را به بچه 12 ساله نکامی
حقم زیاد تلخ شده واقعیتش
نزیاره هنج پشاهر دیدم دیگه چیز
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی امیدواریم روزگار خوش داشته باشین آیا می دانین قضایای مربوط به زنان در محاکم فامیلی ولایت کابل چگونه حل فصل می شه؟
وکلای مدافع اینا را همکاری می کنن رهنمایی می کنن
وضعیت محاکم فامیلی در افغانستان چگونه است؟
قطمشت میزنه در سر میل ثبوت از کجا کرو؟ این محکمه تا بال درباره من کدام تصمیم نگرفته
بر دریافت پاسخ به این سوالات برنامه کنونی زن و زندگی را با ما عفیفه ساکر نیازی دنبال شنوندای عزیز محاکم فامیلی در افغانستان که در سال 1385 هجری شروع به فعالیت کرده است، در او بیشتر قضایای حقوقی و مشکلات خانوادگی حل و فصل می شود. به گفته مسئولان سر محکمه افغانستان، اکنون به تعداد 165 تن از زنان قضات در سیستم عدلی و قضایی افغانستان کار می کنند. به گفته اونا، هنگامی که یک قضیه به محکمه فامیلی راجع می شود، سه مرحله ابتدایی، استناف و تمیز را تای میکنه. عبدالملک کاموی عضو شورای عالی استر محکمه افغانستان در ارتباط به محاکم فامیلی افغانستان و قضایای آن عده از زنانی که به محاکم فامیلی مراجعه میکنند معلومات میده.
ما در کابل، مزار، هرات، ننگرهار و قندوز محاکم فامیلی را فعال داریم که مختص برستگی به قضایای مرتبط به فامیلی و حقوق زن میباشند. قضات که در محاکم کار میکنن، آسایش هم از طبقه اوناس میباشه. در کابل 100% در نظر گرفته شده و در هرات هم چنان و در مزار و در ولایت ننگرهار ما هم در محاکم ما هم قضات زن کار میکنه و هم قضات مرد. سر محکمه در نظر داره که همین محاکم در 34 ولایت کشور مطابق قانون تشکیل صورت محاکم فعال بسازد.
به تعداد مجموعی قضات زن ما به شمول استر محکمه و 34 محاکم استیناف و کشور 165 نفر زن است که به تعداد 10 نفرش مستشار استر محکمه است و به تعداد 45 تن زن ما در کابل داریم و همچنان به تعداد 10 15 نفر در هرات و بلخ و بغلان و قندوز و بعض ولایات دیگر ما هم داریم.
به گفته مسئولان روزانه چندین قضیه خانوادگی از مرکز و بعضی ولسوالی های ولایت کابل به محکمه فامیلی ای ولایت راجع شده و روی او غور صورت میگیره. رحیمه رضایی رئیس محکمه فامیلی ولایت کابل میگه اکثرا قضایای تفریق طلاق و موضوعات خشونت که علیه زنان در خانواده ها صورت میگیره با اونا سپرده میشه.
قضایایی که ما مورد رسیدگی قرار میگیره موضوعات تفریق داریم و بر علاوه از دعوای مهر خانماست که بعد از تفریق و طلاق اینا دعوای مهر میکنن. این دین است لازم الادا به ذمه شوهر که باید بپردازه که اگر داشته باشه خوب اگر نداشته باشه با موافقه جانبین به اقساط اینا پرداخته میشه. و نکاح داریم، طلاق داریم، وثائق اصلاحت، نکاحت و طلاقت که نکاح عادی مربوط 4 وثائق و نکای فرار از منزل مربوط محکمه فامیلی میشن که بچه و دختر موافقه میکنن از منزل فرار میکنه دختر به منظور نکاح.
با توجه به رسم و رواج ها و عنعنات ناپسند که در جامعه افغانی وجود داره اکثرا زنان نمیتونن آزادانه به خاطر حل مشکل خانوادگیشان به محاکم مراجعه کنند. زنی که به محکمه فامیلی ولایت کابل آمده است با تایید این مشکل زنان چونین میگه
برای دوده فکر کردن حقوق بشر مرده این چه خیلی بد فکر میکنن میگن بو زن که رفت محکمه زن که رفت حقوق بشر این زن بعد طلاق بده و به همین خاطر که به دوده فامده بودم حقوق بشر خانه ام شهر میگه تو جای خراب رفتی دسته است که جای امن بود همه زن بوده خانه امن هم میگه امنیت بود و حالا این شهر از این فکر خرابه که داره که میگه اینجا جای رفته باید طلاقش بدم و حالا که میگفت خوشحالم طلاق مر بده اصلاً که حق به اقدار برسونم دیگه اگه اون نمیرسونه محکمه باید حق برسونه علاقه مهر بده مهر نمیده
فرزانه یکی دیگه از زنانی که به خاطر حل قضیش به محکمه فامیلی ولایت کابل مراجعه کرده شوهرش معتاد به مواد مخدر است. او میگه بیشتر مورد لعنت و کوب و توهین و تحقیر شوهرش قرار میگیرد.
حالت که نشه میکنه خود عدالت تریا کشتن میباشه. مثلا صدا میکنم یا میم نان تیار است یا خانه بیا صد بالات کوب میکنم نان اوس میپرته کل چیزه میگه برای برو کارت ندارم. چهری مون میندازه بیرون میکشیم در وزر قایم میکنم میگه برای برو طلاق است کارت ندارم. یک دفعه ما در خانه مادرم بودم یک دفعه سی ما بودم. باز پس بیادرش خوارش میواد دوزر میکرد مرا پس میبردم. باز اومدم اینجا ریزه کردم اینجا پس یا دبین مصاله کردن، گفت پس دوباره برو خانه دیگه کارار نمیکنه. گفت ما ملامت هستم، ما دیگه کار نمیکنم، هر زمانت که از ما بخوای ما حاضر هستم، میتم دیگه کار نمیکنم، آینده دوباره پس همیانی زندگی کنه خانه بده.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیدن می توانید. www.azadiradio.com.
با گفته مسئولان قضایی افغانستان، کار قضات زن در محاکم فامیلی بسیار مؤثر است، زیرا با گفته اونا زنان متهم می توانند حرفای دلشان آزادانه به زنان قاضی بازگو کنند. خانم صدف بنیادی یک تن از زنان قاضی در این مورد گپ هایی داره.
زمون محکمه که دست یو زمینه غیت دست خد مسعید
ما برای زنانی که در محکمه می آیند شرایط را مساعد ساختیم تا اونا بتونن به راحتی مشکل خود بگویند. چی رئیس است و یا دیگر زنان قاضی، زنان راحت تر با ما صحبت می کنند، زیرا ما وقت کافی بر اونا می دیم تا اونا به فکر جمع همه سرگذشت خود به ما قصه کنند و بعدن ما در مورد تصمیم می گیریم. به نظر ما زنان قاضی بهتر است نسبت به مردان، و زنانی که مراجعه میکنن اونا میتونن همه ای راز دلشانه به زنان قاضی
بکنن.
با گفته خانم رضایی، اکثر زنانی که به خاطر دادخواهی به محکمه فامیلی مراجعه میکنن بی سواد هستند و از حق و حقوق خود و دیگران خبر ندارن. بنابراین نیاز مبرم است تا به خاطر حل و فصل دوسیه های این گونه زنان وکیل مدافع استخدام شود.
اکثرا قضایی که به ما مراجعه میکنن خانم ها بی سواد هستند، اینا آگاهی از موضوعات حقوقی ندارن، نیاز میره به اینکه نه وکیل مدافع یا مساعد حقوقی در پلی خود داشته باشن، که اکثرا وکلای مدافع بعضی ارگان هست که مجانی کار میکنن در خدمت زنان، و بعضی وکلای هست که حق زمه میگیرن که خانم ها به این صورت نمیتونن حق زمه بپردازن. بنان ما خانمایی که بی بضاعت است با ارگان هایی که وکلای مدافع دارن و همکاری بسیار نزدیک با محکمه دارن مجانن کار میکنن، ما اینا رو معرفی میکنیم که اینا از حقشان دفاع کنن، بیاین مثلا دوسیه ترتیب کنن، صورت دعوا دفاعیه یا بعض استیلاما و اصلاحات حقوقی رو بنا تفهیم کنن و صورت دعواشون رو مجانی نوشته کنن، چون از یک طرف بی سواد است، از یک طرف مظلوم است، چون هراس دارن. اگر ما همچی کاری را کنم مورد خشونت زیادتر واقع میشم. بنان وکلای مدافع اینا رو همکاری میکنن و آگاهی میتن براشون.
خانم رضایی افزود قضایی که نزد اونا راجع میشه محفوظ و سری است، و زنانی که به محکمه فامیلی مراجعه میکنند از ناحیه محرمیت و رازپوشی قضیه هایشان مطمئن باشند.
موضوعات فامیلی کاملا مطابق ماده 128 قانون اساسی سری است، هیچ وقت موضوعات فامیلی به بیرون کشیده نمیشه، و قضاتی که در محکمه فامیلی قضایای فامیلی رسیدگی میکنن اینا اجازه ندارن که موضوعات فامیلی را حتی با فامیل خود بازگو کنند. مثلا بسیاری خانم ادعا میکنن شوهرم بسیار انسان خوب است، ولی خشونت‌نوعی ورزن سرم ازول میکنه. همینا که اگر مراجعه کنه به مراجع عدلی و قضایی، فامیل شوهر خواسته شوه برشان تفهیم شوه که تا چی حد شوهر حق حقوق داره بالای یک زن و چی حق حقوق را خشوع یا ننو یا ایورزن یا ایور داره. احترام باید بکنن و احترام باید شون، و این حق لتوکو ندارن. خانم ها هراس نداشته باشن مراجعه کنن برای اینکه تفهیم شوه برای شوهر، برای فامیل شوهر، اونا از حق حقوق خود آگاهی حاصل کنن.
به همین ترتیب شماره از زنانی که به محکمه فامیلی مراجعه میکنن از نحوه کاری محکمه های فامیلی افغانستان راضی هستند. صدیقه یک تن از باشندگان ولایت کابل که با نامزدش مشکل داشته و توانسته مشکلش را از طریق محکمه فامیلی ولایت کابل حل کنه میگه:
بسیار مشکلات داشتم از طرف ازو، و من در محکمه اومدم و اینا گپ ما رو شنیدن. اگر همین محکمه نبود که حرفای ما رو بشنوه و به من قوت قلب بده، من نمیتونم که با دروغ و واسطه پیش برم. در قضیه فامیل خانم ما بسیار زیاد مؤثرتر باشن.
شماری از زنان هم وجود دارن که به خاطر حل دوسیه هایشون به محاکم مراجعه میکنن، اما از کیفیت کار در محاکم افغانستان شکایت دارن. یکی از این زنان که به خاطر گرفتن طلاق از شوهرش به محکمه فامیلی ولایت کابل مراجعه کرده، نمیدونه کارش از کجا شروع کنه. او میگه: مرا سرگردان کردن و کار ما اجرا نمی کنند.
این 6 ماه شده که آمدیم تا بال توجه نکردن. نمتو برو بیا برو بیا. محکمه میگه که اینم برو ثبوت بیار. ثبوت نداری. نه دست شکسته نه پای چیز میگه نداریم. کتمشت میزنه در سر میل ثبوت از کجا کنم. هیچ نمیفهم که از کجا ما دوسیم پیش ببرم. در امور زنا میره میجره میکنه. از اینجا حقوق بشر میچه کارم پیش نمیره.
تعداد زنان هم به این باور هستند که چون در افغانستان مردان خانواده صلاحیت و شناخت بیشتر دارند، از این رو قضایا بیشتر به نفع مردان تکمیل می گردد. اما عبدالملک کاموی عضو شورای عالی استر محکمه افغانستان این ادعاها را رد می کند.
پالیسی قوی قضای جمهوری اسلامی افغانستان توریست که زن و مرد در مقابل قانون از یکسان حقوق برخوردار هستند. تا حقوق قانونی زنان کشور ما محفوظ باشد، مورد ظلم و شکنجه و ستم قرار نگیرد. و در بسیاری موارد شده که بسیاری مردمی که سرزور بودند قانون سرشان تطبیق.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. خداوند پشت و پناهتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.